11,000 تومان. این تقریبا میخوام بگم اولین قیمتی است که تا این لحظه و خدمت شما اعلام کردم. مطمئنم طی روز ما شاهد تغییراتی در این نرخ‌ها شاهد خواهیم بود.
البته همین رقمایی که اعلام کردید نسبت به آخرین معاملات روز گذشته یه مقدار افزایش نسبی داشته، ان شاءالله البته این هم تعدیل بشه. ممنون از شما جناب محمد ولی که
بله ما هم انتظار داریم با توجه به اخبار مثبتی که الحمدلله ما شاهد هستیم قیمتا رو هم در روزهای آینده کاهشی تر داشته باشیم.
متشکرم.
خیلی ممنونم. خداحافظی می‌کنیم با جناب آقای محمد ولی، کارشناس بازار سکه و طلا. یک فاصله کوتاه خواهیم داشت در رابطه با بازار ارز و بورس با آقای پاکزاد صحبت می‌کنیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله آقای پاکزاد، از بازار ارز و بورس بشنویم.
بازار ارز خوشبختانه نرخ‌ها نزولی شده بود از روزهای گذشته، بازگشت دلار به کانال 12,000 رو شاهد بودیم. آخرین قیمت‌ها رو خدمتتون عرض بکنم مربوط به آخرین مبادلات روز گذشته است که امروز تا ساعت 11 انشالله نرخ‌های جدید هم در بازار جاری خواهد شد.
بله.
هر دلار 12,750 تومان، یورو 14,637 تومان، پوند انگلیس 16,187 تومان، درهم امارات حدود 3,459 تومان، لیر ترکیه 2,178 تومان، ین ژاپن 11,759 تومان، دلار کانادا 9,579 تومان و دینار عراق هر 1,000 دینارش حدود 10,000 تومان.
بسیار عالی. و بازار سرمایه؟
بازار سرمایه هم امروز شاهد افزایش شدیدش هستیم خوشبختانه. همچنان من روز گذشته در مورد کانال 229,000 داشتم صحبت میکردم، الان به 232,000 رسیده. از ابتدای معاملات 2,654 واحد افزایش رو در شاخص کل شاهد بودیم و در حال حاضر رقم به 232,462 واحد رسیده.
خیلی ممنونم. این هم از نبض بازار امروز. یک فاصله کوتاه رفت و برگشت خواهیم داشت. میریم به سراغ خبرهای امروزمون.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
ساعت 10:33 است. بسیار ممنونیم از همه شما دوستانی که همراه هستید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. آقای پاکزاد، ما خبرها رو که داشتیم مرور میکردیم رسیدیم به خبر محصولات لبنی.
بله.
یه پیامک هم برای ما اومد در رسته همین خبر، نوشتن هر وقت میخوان تغییر قیمتی رو ایجاد بکنن به صورت کل از تغییر قیمت و برخورد با قیمت لبنیات آغاز میکنن و شروع میکنن. حالا بعد ببینیم که این واقعیت داره این پیامکی که دوست شنونده بر ما فرستاده یا نه.
عزیز نکته سنجمون، خب برصورت شاید بازار رو رصد کردن، اطلاعاتی دارن که من خودم به شخصه ندارم. میدونم که به هر شک دومینو قیمت از یک نقطه شروع میشه، ولی آیا الزاماً در مورد این افزایش قیمت از مواد خوراکی مثل لبنیات شروع میشه یا مواد دیگه، یا اصلا این اتفاق به این شکلی که این عزیزمون داره میگه اتفاق میفته یا نه، من حداقل روش تعمق نکردم بتونم تایید یا تکذیب بکنم. ولی جنگ لبنیات و جنگ قیمت لبنیات مثل سال گذشته دوباره تو این فصل داره تکرار میشه. اتفاقی که داره میفته اینه که روز گذشته صنایع لبنی اعلام کردن که ما افزایش حدود 14% رو به سازمان حمایت پیشنهاد دادیم. گزارشی در رسانه‌ها منعکس شد که برخی از برندهای لبنیات چند روز قبل برخلاف مصوبه آذر ماه سازمان حمایت قیمت‌ها رو افزایش دادن و دیشب و امروز صبح در واقع در اخبار رسانه‌ها منعکس شد که رئیس سازمان حمایت اعلام کرده با برندهایی که برندهای لبنی که گران فروشی میکنن میکنن برخورد میکنن و اشاره کرده که همچنان قیمت مربوط به همون آذر ماه و مصوبه آذر ماه سازمان حمایت و تخطی از اون جرم محسوب میشه و باهاش برخورد میشه. البته پان نمیدونم این جرم رو از الان به قبل حساب میکنن، چجوری حساب میکنن،
از چون آنچه که بعد یا از حالا به قبل
سازمان در واقع خود اتحادیه تولید کنندگان لبنی دیروز اعلام کرده بودن که دوشنبه یا سه شنبه سازمان حمایت تصمیم خودش رو در مورد افزایش 14% قیمت لبنیات اعلام میکنه، یعنی امروز دیگه، امروز یا فردا. حالا باید ببینیم این اتفاقا چجوری کنار هم میشینه، آیا برخوردی صورت میگیره نمیگیره، این تخطی به چه صورت بوده، حالا باید ببینیم تو خبرهای بعدی به چه سر میرسیم
و منتظر باشیم ببینیم که حالا این برندهایی قراره باشون برخورد بشه کدوم ها هستن و قیمت ها دقیقاً به چه نقطه‌ای خواهد رسید. از محصولات لبنی و خوراک فاصله بگیریم، بریم به سمت بازار خودرو. دو تا خبر داریم در حوزه خودرو قابل توجه شمایی که سوال در این باره زیاد در پیامکاتون از ما میپرسید. ممنوعیت ورود خودروهای فرسوده به کلان شهرها.
بله، این رو سخنگوی کمیسیون صنایع معدن اشاره کرده و گفته در مصوبه کمیسیون ورود، تردد، حمل بار و مسافر از سوی وسایل نقلیه موتوری بعد از رسیدن به سن فرسودگی در کلان شهرها ممنوع شده. البته این برمیگرده به آیین‌نامه‌ای که تا 3 ماه آینده باید تصویب بشه. این خبر فعلا در حد کمیسیونه، این تردد رو میخوان محدود بکنن. البته هم عرض این اتفاق دیگه‌ای هم داره میفته که سازمان محیط زیست،
بله دقیقاً،
آقای کیومرث کلانتری مدیر کل محیط زیست استان تهران اعلام کرده که پیشنهاد کرده که برای محدود کردن میزان آلایندگی در شهر تهران برای پلاک گذاری خودروهای نو هم محدودیتی در شهر تهران باید قائل بشین و فرآیندهایی تو این زمینه
نشه نبوده دیگه.
نه شما هر خودرویی که میخواستید در هر شهری میتونستید پلاک گذاری کنید. ایشون اعلام کرده که در شهر تهران حداقل محدود بکنیم که تردد خودروهای پلاک تهران کمتر بشه، از این طریق حجم خودرو در استان تهران و شهر تهران کاهش پیدا بکنه. این هم یه بحث دیگه در حوزه هیته آلودگی. اما در رابطه با بحث پیش فروش خودرو هم وزارت سمت تصمیماتی گرفته، از جمله این که برای پیش فروش خودرو محدودیت‌های قائل میشه. افرادی که پیش از این در پایان سال گذشته مثلا ثبت نام خودرو داشتن تو این پیش فروش‌ها نمیتونن شرکت داشته باشن. حالا باید ببینیم این آیین‌نامه از الان اجرا شده نشده. کارشناسا تو این زمینه حتما اطلاعات بیشتری میتونن به ما ارائه بده.
بله، در رابطه با همین مواردی که شما بهش اشاره کردین در پیامک‌هاتون هم خیلی در رابطه با همین موضوع از پیش فروش خودرو، قیمت خودرو، وضعیت که حالا قرار بازار خودرو چه سمت و سوی پیدا بکنه در پیامک‌هاتون بسیار بوده و ما هم این بخش رو اختصاص دادیم به سوالات شما در همین حوزه. جناب آقای زین‌علی خان کارشناس بازار خودرو روی خط ارتباطی ما هستن و قراره در رابطه با همین سوالات پاسخگو باشند. آقای زین‌علی خان سلام بر شما.
سلام و درود بر شما کارشناس محترم و شنوندگان در خدمتتون.
ممنون که با ما همراه شدید آقای زین‌علی خان. در این روزها عنوان میشه که انواع خودرو در بازار به خاطر رکود معاملات یه مقدار قیمتش کاهش پیدا کرده. شما این خبر رو تایید میکنید؟
خدمت شما عرض میکنم که بحث رکود، بحث حالا کم شدن تقاضا، یه مقدارش برمیگرده به پایین اومدن میزان نرخ ارز.
بله.
یعنی این کاهشی که اتفاق افتاده، همیشه این جریان تکرار میشه، یه موضوعی نیستش که
اینکه ارز که میره بالا تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا میکنه، میاد پایین هم اون تقاضا کم میشه.
دقیقاً نگرانی ها از بی ارزش شدن پول ملی، کم ارزش شدن پول ملی باعث میشه مردم به سمت خرید کالا، فقط هم خودرو نیست، حالا خودرو یه مقدار بولد میشه،
این شرایط معمولا پول داغ میشه اصطلاح اقتصادی که
میگن. توی بازارهای دیگه هم افراد، حتی مواردی که میگم اونهایی که ما رصد نمیکنیم، همین اتفاق میفته و یه تحولی تو بازار در خرید اتفاق میفته.
آقای زین‌علی خان، در رابطه با همین بحثی که شما اشاره میکنید، این افزایش و کاهش تقاضا نشون دهنده حجم بالای سفته بازی تقاضای خودرو، یعنی کسی که میاد پولش رو تبدیل میکنه به خودرو کمتر مصرف کننده است، چون یه دفعه تعداد بالا خودرو میخره. حالا وزارت سمت تصمیماتی گرفته برای این پیش فروش ها که بیاد یه مقدار اینها رو ساماندهی بکنه، هر کسی نتونه با تقاضای سفته بازی وارد این بازار بشه و آشفتگی قیمت ایجاد بکنه.
دقیقاً همینجوری فرمای شما درسته، بایستی رسیدگی بکنن، بایستی نظارت بکنن. من شنیدم که مثلا گفتن معاون محترم وزیر در ارتباط با این که تا شهریور باید پیش فروش ها همه پاسخگو باشن.
بله.
به اصطلاح خودروسازا، به نظر من میاد با این شیوه باز هم اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی
درست،
همونطور خریدارایی داریم که حواله ها به دست و خودرویی چون نمیتونن خودروسازا مشکلات دارن و نمیتونن خودرو تحویل بدن و مشکلاتشون بخش عمدهش مدیریتی.
در واقع الان خودروهای کاغذیه که تو بازار داره مبادله میشه.
دقیقاً همینجوره. اینکه نتوانن خودروهاشون رو تکمیل بکنن 100,000 و 200,000 دستگاه از عددهای نزدیک به این کف کارخونه مونده و برای یه سری اقلام خیلی پیش پا افتاده مشکل دارن. میگم ما تحریم ها رو
خیلی سخته. آقای زینعلی خان در تایید صحبت شما همزمان با این بحثی که معاون وزیر داره اعلام میکنه که تا شهریور ماه باید تعیین تکلیف پیش فروش ها روشن بشه، برخی از خودروسازا برای فروردین تا تیر ماه سال 99 دارن پیش فروش برخی از خودروهاشون رو انجام میدن که اتفاقا برخی از مردم هم دارن استقبال میکنن، این اتفاق داره میفته. یعنی نشون میده که این فرآیند داره راه خودش رو میره، سیاست گذاران و مدیران هم برای خودشون بخشنامه و چیزایی صادر میکنن. نمیدونم
نقدینگی رو ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. به حال اون اعلام میکنه و خریدار هم به این سمت پیش میره. من تا من میگم معاون محترم وزیر که این موضوع رو اعلام میکنم، به اعتقاد من باید بیان تو موقعیت تو خود سایت خودروساز و ببینن چه اتفاقی داره میفته.
خب آقای زینعلی خان، شنونده های ما انتظار دارن در مورد بازار خودروهای سنگین هم صحبت بکنیم. تو این زمینه آیا تحول خاصی اتفاق افتاده؟
خودروهای سنگین منظور تجاری منظورتونه؟
بله بله.
ببینید چیزی که من در جریان ساخت تولید خودروهای تجاری هستم، یه خورده شرایط پیچیده است و بحث تحریم‌ها تاثیر
بیشتری گذاشته اونجا
به شدت، یعنی دیده نمیشن این خودروها چون که تیراژ بالایی ندارن و عمومی نیست مصرفشون، ولی میدونم که
ولی بسیار تعیین کننده تو بازار.
بله بله، بحث حمل و نقل شما میدونید در حال بحث مهمی است در اقتصاد و میدانم که به فرم بسیار شدیدی اینو عرض میکنم چون در جریانش هستم، تامین کننده ها و اون قراردادهای قبلی، اون چیزی که هست امسال از قبله و متوقف شده، امیدوارم که راههایی باز بشه تا تولید خودروهای تجاری افزایش پیدا کنه.
ممنون از شما جناب زینعلی خان، زمانمون محدود، ان شاءالله میتونیم بیشتر در این مورد صحبت
فرصت داشتیم و میتونستیم صحبت بکنیم. ممنونم از شما آقای زینعلی خان، کارشناس بازار خودرو. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستانی که همچنان همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. بریم به سراغ باقی خبرهای امروزمون و پرداخت حقوق عیدی و مزایای کارکنان دولت. پیامک هم در این باره بسیار داریم. خیلیاتون اشاره کردیم به اینکه افزایش حقوق فروردین، حالا از کارکنان دولت که بگذریم، صحبت از افزایش حقوق یا پرداخت حقوق شده. این پیامک رو هم بخونم که نوشید افزایش حقوق فروردین مستمری بگیران تامین اجتماعی هنوز پرداخت نشده و لطفاً پیگیری بکنید. تمام تلاشمون رو انجام میدیم. شما اگر خبر تازه‌ای دارید آقای پاکزاد،
بله،
در رابطه با مستمری بگیرن.
بله، مصوبه ای که شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده و این تصمیم رو گرفته که پرداخت 100% حقوق عیدی، مزایای کارکنان دولتی کشوری و لشکری و بازنشستگان رو تأمین بودجه بکنن و تخصیص اتفاق بیفته. این شامل پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان کشوری، لشکری، حق و زحمه نیروهای شرکتی، کارکنان طرح بیمه سلامت و بیمه‌های اجتماعی، مستمری افراد تحت پوشش بیمه کمیته امداد و بهزیستی، مستمری ایثارگران و خانواده شهدا، بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی عیدی کارکنان لشکری کشوری، اجرای طرح رتبه بندی معلمان، تأمین حقوق و عیدی همسانسازی حقوق بازنشستگان و تأمین اعتبار کاهش آسیب‌های اجتماعی. اینها مواردیه که تو مصوبه دیشب تأکید شده باید 100% پرداخت بشه. ان شاءالله که اجرایی بشه.
در رابطه با همسانسازی حقوق بازنشستگان هم باز پیامک داشتم که اونم خب شما تو خبرتون خوندید بهش اشاره کردید که اونم
بله بعد اتفاق بیفته دیشب این مصوبه ابلاغ شده.
بله امیدواریم که خیلی زود خبر بعدش بیاد که این رقم ها پرداخت شده در حساب های بانکیتون هست و با خیلی راحت برید و برداشت بکنید ان شاء الله به خوشی ازش استفاده بکنید. از حقوق ایدی باز فاصله میگیریم میریم به بخش خوراک و اون هم قیمت واقعی نان از زبان اتحادیه نانوایان.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اشاره کرده با توجه به اینکه از سال 93 تا الان قیمت نان تغییری نکرده، آنچه که به عنوان قیمت رسمی نان داره ابلاغ میشه حداقل دو برابرش قیمت واقعی، یعنی در واقع الان اون نرخ مصوب نصف قیمت واقعی نان تو بازار داره اتفاق میفته. حالا باید دید که آیا تصمیمی در مورد اصلاح قیمت گرفته خواهد شد یا نه، هرچند همین قیمت هم برای برخی از مردم کمی مشکل سازه.
بله الان باید ببینیم که باز این بخش مهم خوراک ملت ایران به کجا میرسه و امیدواریم که باز هم در این باره خبرهای داشته باشیم که در رابطه با ثبات قیمت ها باشه و بهتر شدن وضعیت باشه. بسیار ممنونم از تمام پیامک هایی که تا الان ارسال کردید، تلفن هایی که زدید، ویژه شما تولید کننده های محترم. فرصت بشه مواردی که شما به تولیدات خودتون اشاره کردید رو هم با هم مرور میکنیم و امیدواریم که صدای شما رو و پیامک شما رو سرمایه گذاران هم بشنون. این همکاری بین این دو گروه مهم ایجاد بشه و بتونیم که این پویش رونق تولید ملی رو به بهترین شکل رقم بزنیم.
گامی موثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، لک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارهای سفارشی چیزی انجام میدم.
من اعظم اشرفی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات فیب و کفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید نمودار رادیو ایران.
بسیار ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با پویش رونق تولید. آقای پاکستاد، خیلی از پیامک هایی که ما در طی این مدت در برنامه نمودار داشتیم به تلفن هایی که به برنامه شده تولید کننده هایی بودن که محصولات خوراکی تولید می کردن، چیزی که با رزق روزمره ما در ارتباط بوده و اتفاقا در کنار سرمایه گذاران بازاریابانی هم هستن که آماده همکاری هستن برای که محصولات خوراکی رو در اقصی نقاط ایران به فروش بگذارن و معرفی بکنن محصول تولیدی شما.
بازار مواد غذایی جزو بازارهای نقده هم برای سرمایه گذار و هم برای تولید کننده میتونه جذاب باشه. از سمت دیگه سهم بالایی در سبد مصرف خانوار داره، تقریبا آمارها نشون میده نزدیک 30% هزینه هر خانوار به صورت سالیانه صرف خرید مواد غذایی میشه و اگر تو این بازار حضور پیدا بکنن میتونن سوداوری خوبی داشته باشن، از اون طرف ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ایجاد کنن.
قطعاً اگر که در این حوزه فعال هستید این بخش رو بشنوید. ویژه شما دوستانی که در استان مازندران هستین، آقای عباس زاده از استان مازندران به عنوان یک بازاریاب حرفه آماده هستن تا محصولات شما رو در این خطه از کشورمون به فروش بگذارن. صحبت های ایشون رو بشنوید.
الو،
جناب عباس زاده؟
بله بفرمایید.
جناب عباس زاده، من از رادیو ایران و برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
بله بله، خیلی خوشحالم.
شما پیامک زده بودید، دنبال کردید که متخصص بازاریابی و فروش مواد غذایی هستید.
بله بله.
خواهش کنم از شما که ضمن معرفی خودتون کارتون رو توضیح بدید که چی هست.
بله حتما. من به عباس زاده ام، کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم. 13 سال از صفر کار بازاریابی تا سر کار بازاریابی رو انجام دادم. تو استان مازندران کار کردم و تقریبا با 70% فروشگاه‌هایی که کار مواد غذایی انجام میدن آشنایی مستقیم دارن با کسایی که کارهای عمده پخش رو انجام میدن، بنکدار هستن. همشون کار کردم و میتونم تو این زمینه از کسایی که توی توزیع و پخش مواد غذایی کار میکنن توی زمینه مشکل دارن میتونم کمکی بزرگ انجام بدم بهشون. برنامه‌تون رو خیلی وقته که هر روزه میشنوم.
بله.
توی پیش رونق تولید شنیدم که کسایی بودن که حالا توی نفت صنعت غذا توی تمام صنایع مشکل بازاریابی و فروش داشتن. بعد به ذهنم رسید که حالا اگر کسایی هستن که توی این زمینه توی قسمت بازاریابی و فروش نیاز به کمک دارن، نیاز به مشاوره دارن، من بتونم هر کمکی از دستم بردیاد انجام بدم. فقط میخواستم یه سالی که سال رونق تولید هست، چیزی که واقعا از ته دلم میگم کسایی که میخوان تولیدی توی این زمینه یا فعالیتی داشته باشن توی صنعت غذا که معمولا هم برای کیفیت تولید و کارهای فنی تولید معمولا مشکل زیادی ندارن صنایع ما، ولی تو کار بازاریابی و فروش معمولا دغدغه اصلی مدیران تولید و مدیران ارشد سازمان ها و صنایع هست. این زمینه اگر کسایی هستن که بتونن یه بازاریابی دقیق و خوبی داشته باشن موفق ترن توی بازار رقابتی، مخصوصا تو استان مازندران به خاطر توریستی بودنش شرکت ها اینجا سرمایه‌گذاری بیشتری میکنن. کسایی هستن که نیاز به این کمک دارن، نیاز به یه مشاوری دارن که بتونن تو این استان، معمولا سرانه مصرفشان بالا هست، بنده تو هر زمینه در خدمتشون هست. یک بخش کوچیکی از جامعه افکاری که مدیران شبکه واقعا محبوب ایران این افکار توی ذهن یه بخش کوچیکی از جامعه باشه، مطمئنن راه راحت و آسونی برای این قضیه داریم. واقعا ازتون ممنونم، برنامه‌تون فوق‌العاده خوبه، پویش کارآمد خوبی دارین، انشاءالله که موفق و معید باشید.
زنده باشید، بسیار متشکرم، موفق باشید.
بله، صحبت‌های آقای عباس‌زاده رو با هم شنیدیم. آقای پاکستان
خیلی نکات قشنگی رو اشاره کردن. بازاریابی تخصصی برای هر محصولی به تبع تو بازار میتونه تاثیرگذار باشه، برای تولید کننده ها خیلی ضروریه. خیلی وقتا تولید کننده های ما واقعا از ابتدای کار به بحث بازار فکر نمی‌کنن. ای کاش کنار دست هر تولید کننده یه بازاریاب متخصص در مورد اون حیطه کار حضور داشته باشه. شما عزیزانی که الان شنونده برنامه ما هستید، اگر می‌خواید توی حیطه سرمایه‌گذاری کنید، همزمان با اینکه در رابطه با بحث تولیدش دارید اطلاعات کسب میکنید، برید در مورد بازارش دقت بیشتری بکنید، با یک بازاریاب متبحر تو اون زمینه مشورت بکنید. حالا مثلا در استان مازندران اتفاقا رقابت در صنایع غذایی بسیار بالاست، اگر تو اون فضا شما بتونید با یک بازاریاب خوب همراهی بکنید، خیلی راحت میتونید تو این بازار سهمی برای خودتون داشته باشید.
حالا ما در رابطه با بازار خوراکی صحبت کردیم، امروز روز صنایع دستی هم هست، این فرصتی برای ما تو یادآوری بکنی به خودمون که خیلی از مناطق کشورمون صنایع دستی داره که در کنار تولیدش نیاز داره بازاریابانی باشه. شما هم اشاره کردین.
بله.
بازاریابان متخصصی باشن در کنار تجربهشون تا کمک بکنن علم و تجربه رو کنار هم بذارن و قدرت تولید کننده رو بالاتر ببرن برای تولید صنایع دستیشون.
خانم فقیه، اتفاقی که میفته به طور مثال ما در مورد صنعتی مثل صنعت فرش در کشورمون بازاریابا اومدن گفتن شما طرحاتون رو مطابق با سلیقه بازار جهانی انجام بدید، الان خیلی از تولید کننده های ما تونستن با همین نکته کوچیک تو بازار جهانی دوباره سهم پیدا بکنن.
بسیار عالی، همین یک نکته رو به ذهن بسپاریم، قدم مؤثرمون رو برداریم و امیدوارم که بتونیم اتفاقات بزرگتری رو در حوزه های مختلف رقم بزنیم. فرصتمون رو در برنامه از دست دادیم، بریم بخش گزارشی آقای دانشور رو با هم بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
صنایع دستی رو تبریک میگم خدمتتون و سوالم اینه که از تنوع صنایع دستی در ایران خبر دارین؟
صنایع دستی به اون صورت خب نمیتونم نام ببرم که چه چیزایی میشناسم، ولی خب خیلی فرشای ایرانی، قالی، خیلی هم تنوع داره.
اصیل ایرانی خیلی دوست دارم، واقعا ارزش براشون قائلم که داشته باشم، ولی خب قیمتش مهمه برام.
سفالگری به نظر من یکی از
صنایع دستی قدیمی ایرانه. صنایع مثلا برنجکاری یا مسکاری اصفهان، قلمزنی، منبتکاری.
خودتون ممکنه خریداری کنین از محصولاتش، از فرآورده‌هاش؟
مسلما اگه ببینم کیفیت و زیبایی خاصی خوش داشته باشه چرا خرید
کنم. حالا چی خرید؟
گلی.
شما چی؟
تابلو منبت.
حمایت از صنایع دستی میتونه تولید رو رونق ببخشه؟
100%. وقتی خب من به عنوان ایرانی ببینم که محصولی که داره تولید میشه محصولیه که کاربردیه، محصولیه که اون کیفیت لازمو داره، و اینکه بفهممش که از این طریقی من بتونم حمایت کنم از این محصولات، آخر سر سودش به خودم میرسه، این فرهنگسازی بشه، 100% استفاده میکنم ازش.
انگار اینه که صنایع دستی رو تولید میکنن انگار بچهای منن، باید حمایت بشن، باید حمایت بشن که اینو خود نشون بدن. ولی اگه من نخرم اون نخره اون نخره اینا تولید بکنن چی بشه؟ باید اینقدر مردم هوشیار باشن، سطح فکرشون بالا باشه که هر چیزی بگن مال ایرانی خوبه. و اون کسی هم که باید من که سازندشم خوب بسازم که وقتی مثلا شما خریدی بگی خیر ببینی خوبه.
خب شنوندگان گرامی، وارد مغازه‌ای شدم که برخی از قفسه‌هاش محصولات تولیدات صنایع دستی خودمون رو دارا هست. جلوتر میرم تا با صاحب این مغازه گفتگو کنم. آقا چه محصولاتی تو مغازه دارین که تولید خودمونه، صنایع دستی ایران؟
ما بیشتر لوازم هفسین داریم، حوض و لوازم که به عید ربط داره اکثرا داریم و جمع
میکنیم. سفال تخم مرغی و
سوپ خوریش و آبگوش خوریش رو داریم.
بعد استقبال میشه از این ظروف.
آره اگه بیارم جور بیاریم میخرم، ولی ما خودمون خوری کم
بکنم. قیمت بگو مثلا اون کاسه های شکیل آبی رنگ چنده؟
آب گوشخوری 8500، اون سالات خوری یا سوپ خوری هم دوباره 30 تومنه.
بعد اون ظرف های پخته
دیزی ها، دیزی ها 12 تومن داره تا 25 تومن، 3-4 سایزه. مدل های دیگه هم داره، من این قابلمه هم داره.
قراتی های چوب کار خودمون نیست،
این همه ایرانه.
سبد بافی ها چی؟
اینا همه صنایع دستی. این یه کارگاه سباست، یه کارگاه سباست، این همه صنایع دستی. اینا تو اسلام آباد تولید میکنن، اینا همه رو دوستای خودم تولید میکنن.
شنوندگان گرامی، انواع اقسام تنوع سبد های حصیری هست، خیلی شکیل، یعنی بعضا فکر میکنین اینا 100% وارداتیه، ولی الان آقای فروشنده میگن که همه رو دوستان خودشون،
همه رو دوستان خودشون کنن.
بعد نمیدونیم که این چوب حصیرش رو از کدوم خطه ایران تهیه.
چوبش از چاپچالوسه.
آها، مال جاده،
مال کلوان و اویزر. و
مشتری وقتی میاد میدونه کار ایرانه، کار صنایع دستی خودمونه، ذوق پیدا میکنه بخره یا یکم فاصله میگیره؟
نه میخرم، مثلا اینا قابل تعمیر، اگه مشتری هم بیاره میدیم تعمیر میکنه براش، ولی چینی ها قابل تعمیر نیستن.
فکر میکنی باعث رونق اشتغال میشه اگه هواشو داشته باشه؟
یه خورده اتحادیه و اصناف و شعیه یه خورده مالیات نگیرن، عوارض نگیرن. قبلا معاف از مالیات بودن تا چند سال پیش، الان این چند سال خبر نداره، ولی میدونم تا 5 سال پیش کسی تو کسب کار بودن مالیات نمیدادن.
بله، گزارش آقای دانشمند رو با هم شنیدیم در حوزه صنایع دستی. امروز هم که روز صنایع دستی، میشه تبریک میگیم به همه فعالان در این عرصه.
خب البته نتونستیم گفتگو بگیریم با قائم مقام سازمان میراث فرهنگی،
بله،
روزشون
تیموریان
هست، بله، و بعد تبریک بگیم، هرچند سرشون شلوغه. فقط تاکید بکنم که صنایع دستی ایران ارزشمنده و الان میتونیم با جایگزین کردن اون با وارداتی که پیش از این در از کشورهای چین، شرق آسیا، حتی اروپا و اینها به کشور وارد میشد، هم ایجاد اشتغال بکنیم، هم یه مقدار صنایع دستیمون رو بیشتر قدرش رو بدونیم در بازار داخلی.
هنوز هم همینطوره. فکر میکنم هر کدوم از ما به هر کدوم از شهرها که سفر میکنیم به دنبال صنایع دستی هستیم. اگر که هم قیمت ها متعادل تر بشه برای خریدش، همین که رغبت ما بیشتر بشه برای استفاده روزمره از همین محصولات، قطعا میتونیم که
حمایت درستی صورت بگیره، میتونیم انتظار داشته باشیم قیمت مناسب و بازار مناسب رو دوباره در بازار داخلی احیا بکنه سهمش صنایع دستی داخلی.
امیدوارم. روز صنایع دستی رو باز هم تبریک میگیم به همه شما دوستانی که خودتون کارتون صنایع دستی هست. امیدوارم که پربرکت باشه این فعالیتی که داریم و درآمدی که حاصل میشه از همین فعالیتتون. همچنان شنونده ما باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری نمودار.
خب ما امروز هم برنامه تقریبا در رابطه با بسیاری از ابعاد اقتصاد ایران صحبت کردیم. یک بخش مهمش در رابطه با بازار مسکن هست. حالا پیامک هم داریم آقای خانم روحی از کرج که گفتن ما مستاجرها شرایط ما خیلی سخت‌تره، با درآمدهای کم، حالا کمترین اجاره ها ماهی 1,000,000 تومانه. با این رقم ها چه باید بکنیم و دولت چه کاری تا الان برام کرده و چه کاری برام؟
من چند بار اعلام کردم خود مردم باید به هم دیگه رحم بکنن، تو این زمینه صاحبخونه ها مستاجرا با هم همراهی بکنن تا این فشار اقتصادی رو بتونیم پشت سر بگذاریم.
اما خبرم داریم دستگاه اجرایی مقاومت ظاهرا کردن در برابر
طرح ملی مسکن رو که دولت کلید زدهش. 2000 هکتار اراضی هم برای ساخت انبوه مسکن حدود 400 هزار واحد شناسایی شده. معاون وزیر راه آقای مازیار حسینی اشاره کردن که متاسفانه تو این زمینه هنوز دستگاه اجرایی همراهی نمی‌کنن با وزارت راه برای واگذاری این اراضی، که تلاش دارن میکنن با مشوقهای دستگاه رو راضی بکنن که بتونن این اراضی رو ازشون بگیرن و برای ساخت انبوه مسکن ازش استفاده بکنن. با عرضه انشالله شاهد باشیم که یه مقدار قیمت در بازار تعدیل بشه، ولی واقعیت اینه که متاسفانه بازار مسکن ما مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده. انشالله دوباره اون رو تبدیل بکنیم به یک کالای مصرفی.
امیدوارم. ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که امروز هم همراه بودید با برنامه نمودار. اوقاتتون خوش و خدا.